سلام، نوح صبح با وقت افغانستان شد. به این برنامه رادیو آزادی روی موجه های متوسط 12.96 FM 100.5 خوش آمدید. من جعفر احمدی با همکاری تکنیکی طاهر روشان در کمتر از یک ساعت میزبان شما هستم. ماموران پلیس محلی افغانستان یک بار دیگر متهم شدند، این بار از سوی گروه بین المللی بحران. این گروه می گوید که آنها در قتل، تجاوز، اختطاف و قاچاق مواد مخدر دست دارند. همین موضوع را تا لحظات دیگر در صدر گزارش های این برنامه دنبال خواهیم کرد. برنامه های حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه ها در نیمه دومین ساعت پخش خواهند شد. پیش از همه خبرهای مهم را از احمد هنایش بشنوید.
قرار است ولایت بامیان فردا رسماً به حیث مرکز فرهنگی سال 2015 سارک، یعنی سازمان همکاری های منطقه جنوب آسیا، اعلان شود. وزارت داخل افغانستان میگوید در ده ها عملیات به هدف مبارزه با مواد مخدر 71 تن را دستگیر کرده است. جمهوری چک چندین دستگاه پیشرفته طبی را با افغانستان کمک میکند. و در بخش اخبار بین‌المللی میشنوید که نماینده خاص آمریکا در ائتلاف تحت رهبری آن کشور علیه گروه شورشی دولت اسلامی میگوید داعش یک تهدید جهانی است. تفصیل اخبار. قرار است ولایت بامیان فردا رسماً به حیث مرکز فرهنگی سال 2015 سارک، یعنی سال سازمان همکاری های منطقه جنوب آسیا، اعلان شود. بر اساس گزارش ها مراسمی به همین منظور در شهر بامیان با شرکت مهمانان خارجی و مقام های افغان برگزار شود. انتظار می رود محمد سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری، حاجی محمد محقق معاون دوم ریاست اجراییه و حدود 100 تن از مهمانان خارجی و شمول دیپلمات ها در این مراسم شرکت کنند. محمد امین باوری سخنگوی وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان برای رادیو آزادی گفت که از کشورهای خارجی هم شماری از مقام ها در مراسم نامگذاری بامیان به حیث مرکز سارک خواهند آمد.
سازمان های بین المللی که در کابل تشریف دارن، در اینجا سفارتخانه هایی دارن و سفیر هایی دارن، یونسکو، این سازمان های بین المللی که در مسائل کلتوری و فرهنگی افغانستان مصروف خدمات هستند تشریف میارن و همراه ما در اینجا اشتراک میکنن.
پیش از این ولایت غزنی به عنوان مرکز فرهنگ و تمدن اسلام در سال 2014 میلادی درآمد. وزارت داخل افغانستان میگوید در ده ها عملیات به هدف مبارزه با مواد مخدر 71 تن را دستگیر کرده است. بر اساس خبرنامه این وزارت 82 عملیات در کابل راه اندازی شدند و در این جریان نزدیک به 900 کیلوگرم هروئین، تریاک و چرس کشف و ضبط شده است. در ادامه خبرنامه آمده که 11 راد موتر و 9 میل سلاح هم از نزد قاچاقبران مواد مخدر به دست پلیس افتاده است. جمهوری چک چندین دستگاه پیشرفته طبی را با افغانستان کمک میکند. ایفو کاشپاریک، یک دکتر مسئول که در شفاخانه نیروهای آمریکایی در میدان هوایی کابل کار میکرد، گفته است 5 دستگاه اندوسکوپی یا معاینه معده به زودی به دکتران افغان سپرده خواهد شد. وای به خبرگزاری سی تی کای جمهوری چک گفته که کشورش زمینه آموزش دکتران افغان را برای استفاده از دستگاه‌های اندوسکوپی در پراگ فراهم میکند. این دکتر چکی همچنان میگوید در حال حاضر فقط 4 دستگاه اندوسکوپی در کابل فعال است و با 5 دستگاه دیگر خدمات تشخیصی بیماری‌های معده بیشتر خواهد شد. این بود اخبار مربوط به رویدادهای افغانستان. و این هم اخبار بین المللی. نماینده خاص آمریکا در ائتلاف تحت رهبری آن کشور علیه گروه شورشی دولت اسلامی میگوید داعش یک تهدید جهانی است. جنرال جان آلن در سخنرانی روز چهارشنبه در اجلاس مشترک آمریکا و جهان اسلام در دوحه پایتخت قطر گفت شاید یک نسل زمان گیرد تا مفکوره گروه شورشی دولت اسلامی نابود شود. امیدوارم این یک مبارزه طولانی است. جنبه های آن مانند شکست مفکوره گروه داعش شاید یک نسل و بیشتر از آن وقت گیرد، اما ما می توانیم و باید در برابر این چالش استاده شویم. جنرال جلالان یک روز پیش از این در پاریس بود و با وزیران 20 کشور ضد گروه شورشی دولت اسلامی عضویت دارند دیدار کرد. با گفته این جنرال ارشد آمریکایی، ائتلاف تحت رهبری کشورش جنگجویان گروه دولت اسلامی را در چند منطقه عراق شکست داده و این گروه 25% از مناطقی را که قبلا در کنترل داشتند از دست داده است. در درگیری‌های تازه در شرق اوکراین گزارش شده است که اردوی این کشور میگوید جدایی طلبان طرفدار روسیه حملات را توسط تانک هاون و راکت بر موازنه نیروهای حکومتی در دونتسک انجام دادند. اندری لنسکو سخنگوی اردوی اوکراین روز چهارشنبه گفت که جدایی طلبان چندین موضع نیروهای حکومتی را توسط بم و سلاح سنگین هدف قرار دادند. پیش از این در گزارش‌ها گفته شده بود که دو غیر نظامی در نتیجه حملات در غرب دونتسک کشته شدند. در این میان ادوارد بارسوین یک قماندان ارشد جدایی طلبان اتهام وارد کرده که نخست نیروهای اوکراینی بالای مواضع جدایی طلبان حمله کردند. وزیر سابق مالیه روسیه میگوید اقتصاد آن کشور با یک بحران آشکار روبرو است. الکسی کوردین گفته که سرمایه در روسیه در حال فرار و رشد اقتصادی آن کشور کاهش یافته است. به گفته آقای کوردین، علت بحران اقتصادی روسیه جنگ و بحران فعلی در شرق اوکراین و کاهش نرخ نفت در بازارهای بین المللی است. وای دیروز در شورای فدرال روسیه در مسکو هم گفته بود که پارسال 150 میلیارد دلار و امسال 110 میلیارد دلار از آن کشور به بیرون انتقال داده شده و امسال به گفته وزیر سابق مالی روسیه مسئولیت بیشتر فرار سرمایه به عهده سکتور خصوصی است، زیرا در روسیه زمینه یک کار نیست. الکسی کوردین از سال 2000 تا 2011 میلادی به حیث وزیر مالیه در روسیه کار کرده است. و خبر آخر این که ریمونز ویجونز وزیر دفاع لیتویا به حیث رئیس جمهور آن کشور انتخاب شد. در لیتویا پارلمان آن کشور رئیس جمهور را انتخاب می کند. آقای ویجونز از میان 100 رأی پارلمان 55 رأی گرفت. پس از اعلام نتیجه آرا، ریمونز ویجونز گفت که تلاش نهایی خواهد کرد تا امنیت لیتویا بهتر شود و همچنان به اقتصاد کشورش توجه بیشتر خواهد داشت. ویجونز که 48 سال عمر دارد، انجینر حفاظت از محیط زیست است و پیش از آن که وزیر دفاع شود، به حیث وزیر محیط زیست لیتویا کار می‌کرد. این بود اخبار مربوط به رویدادهای افغانستان و منطقه و جهان از رادیو آزادی و برای شنیدن بقیه موضوعات مهم برنامه، همکارم احمد جعفر احمدی را همراهی کنید.
تشکر از احمد هنایش و تشکر از شما که با رادیو آزادی هستید. اتهام گروه بین المللی بحران بر پلیس محلی افغانستان مردم را شکنجه می کنند و می کشند. مردم در مورد پلیس محلی چی می گویند؟
اگر انداز نتیه اونجا تکاوی جور کرده است، این بنام پول چرخه جور کرده است، یک سی طبقه و زیرزمین دور می کنه، مردم از زده می گه.
بامیان فردا به حیث مرکز فرهنگی سال 2015 سارک اعلام می شود. مخالفت تند با قرارداد استخراج معادن حاجیک و مس عینک.
شما میگم که به هیچ وقت جان مرا بگیرن سرش امضا نخواهد کردم، چون به نفع ملت افغانستان نیست.
وزیر معادن و پترولیم افغانستان بود. برنامه های حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه ها در نیمه دومین ساعت پخش خواهند شد. با رادیو آزادی باشید. سلام مجدد به شما. من جعفر احمدی به همکاری تکنیکی طاهر روشان در این مجله خبری میزبان شما هستم. گروه بین المللی بحران میگوید که افغانستان به طور فزاینده بالای گروه‌های ملیشه ارزان اما خطرناک اتکا میکند. به گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، گروه بین المللی بحران گفته است که گروه‌های ملیشه متشکل از حدود 3000 جنگجو در مناطقی که باید امنیتشان را تأمین کنند، تخطی‌های جدی را مرتکب شدند. بر اساس گزارش، گروه بین‌المللی بحران یا International Crisis Group دیروز گفت اعضای این ملیشه که به عنوان پلیس محلی افغان شناخته می‌شود، غیر نظامیان را کشتند. گروه بین المللی بحران همچنان این افراد را در فساد، دزدی، تجاوز جنسی، اختطاف، قاچاق مواد مخدر و اخاذی دخیل دانسته است. این گروه به نقل از مقامهایی که نامهایشان افشا نشده گفته است، مردان ملیشه در ساعاتی که مسئول تأمین امنیتن مانند افراد اوباش و زورمند عمل می کنند و برای حکومت دشوار است تا جلو فعالیت آنها را بگیرد. بر اساس گزارش 20% تیم‌های نیروهای خاص آمریکا که مسئولیت مشوره‌دهی برای واحدهای پلیس محلی افغانستان را داشتند، در سال 2001 گفتند که اعضای این واحدها سوء استفاده فیزیکی و خشونت را مرتکب شدند. در گزارش آمده که یکی از واحدهای ماموران پلیس محلی در فاریاب با دست داشتن در تجاوز جنسی، دزدی و استفاده از یک چاه آب برای شکنجه افراد متهم است. شماری از باشنده های ولسوالی قیصار فاریاب هم تایید می کنند که ماموران پلیس محلی در این ولسوالی از مردم بزور پول می گیرند. جهانداد، یک بزرگ قومی این ولسوالی، چند روز پیش در صحبت با رادیو آزادی گفت که اگر پول ندهند شکنجه می شوند.
ما مردم مثل سابقا واریم که انداز خانگی سرخانگی می گیرتن 2000 و 3000 و 5000 و 10000، یعنی همه رقم ادم ها مردم نتیم، یعنی تعدد با مرگ می کنن. ما مجبور هستیم که پولم نداریم که به اینا بیتیم. زورمنده و سر ما مردم عمر میکنه و سر اسکرایش عمر میکنه، از ما مردم انداز میگیره. 300 خانه کلن انداز میگیره و اگه انداز نتیه اونجا تکاوی جور کرده است، این بنام پول چرخه جور کرده است، یک سی طبقه و زیر زمین دور میکنه، مردم زده زده میگیره.
سازمان ملل متحد در سال 2014 قتل 53 غیر نظامی توسط ملیشه‌های طرفدار حکومت افغانستان را ثبت کرده بود. این رقم در مقایسه با سال 2013 سه برابر افزایش را نشان می‌دهد. در گذشته هم انتقادهای زیادی از پلیس محلی افغانستان مطرح شده و شماری از نهادهای مدافع حقوق بشر ماموران پلیس محلی را به دست داشتن در قتل و تجاوز بالای افراد متهم کردند. مقام‌های وزارت داخله افغانستان هرچند تمام اتهام‌ها بالای ماموران پلیس محلی را رد نکردند، اما در بسیاری موارد از ماموران پلیس محلی دفاع کرده و گفتند که این افراد در بخش تامین امنیت مناطقشان نقش داشتند. نظر شما در مورد این گزارشی که از رادیو آزادی شنیدید چیست؟ شماره های ما برای پیام هایتان 0700-08-46-20 و 0042-02-21-12-41-38. خبرنگاران رادیو آزادی شما را به طور زنده از واقعات مهم ولایات آگاه می سازند. قرار است ولایت بامیان فردا رسماً به حیث مرکز فرهنگی سال 2015 سارک، یعنی سازمان همکاری های منطقه‌ای جنوب آسیا، اعلان شود. مراسم به همین منظور در شهر بامیان با شرکت مهمانان خارجی و مقام های افغان برگزار می شود. غلام عباس نادری خبرنگار ما از ولایت بامیان روی خط تلفن با ماست. نادری صاحب سلام، به برنامه خوش آمدی. از آمادگی ها برای شنونده ها بگو لطفا.
من سلام از این خدمت شما و شنونده رادیو آزادی. آمادگی هایی در ولایت بامیان با عنوان به خاطر برگزاری پایتخت فرهنگی استارک آمادگی های جریان داره، یعنی به صورت تکمیل شدن چیزی که امروز معاون والی ولایت بامیان سرپرست ولایت بامیان اعلام کرده که آمادگی بامیان 100% شده و آمادگی کامل دارد از مهمانات پذیرایی کنه و در این روزها هتل های بامیان تکمیل شده، یعنی ظرفیتشان بیشتر هتل ها پر است و مهمان ها آمدنشان از روز گذشته شروع شده و بامیان آمدن و همینطور روز گذشته یک مرکز معلوماتی گردشگری برای توریست هایی که به بامیان میاین هم در ولایت بامیان در میدان هوایی ولایت بامیان افتتاح شده تا توریست هایی در این روزها در بامیان میاین بکنن اطلاعات لازم در مورد بامیان هم داشته باشند و حتی مردم بامیان هم آمادگی کامل گرفتن و تا کسایی که غرفه های صنایع دستی دارن در روز جشن استارت محصولات خود را برای فروش ارائه خواهند کرد.
گفته میشه که تدابیر شدید امنیتی هم روی دست گرفته شده.
بله، تدابیر شدید امنیتی طی صحبت ما با قمندان امنیه ولایت بامیان نشی تدابیر شدید امنیتی در ولایت بامیان از دو روز قبل گرفته شده و چیزی که قمندان امنیه بامیان گفتن که یک کندک اردو ملی در ولایت بامیان مستقر شده، یک کندک از پلیس نظم عامه در ولایت بامیان مستقر شده و تعداد زیادی از نیروهای امنیت ملی از مرکز به بامیان آمدند و اینها مسئولیت امنیتی بامیان را به عهده گرفتند و قمندان امنی بامیان اطمینان داد که در روزهای جشن سال امنیت بامیان تامین است.
سخنگوی وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان در صحبت با رادیو آزادی گفته که تعدادی از سفیران هم در این مراسم شرکت خواهند کرد. در مورد ورود مهمانا به بامیان به شنونده ما بگو.
ورود مهمانا به بامیان همونطور قبلا گفته بودم از روز گذشته آغاز شده، از روز گذشته بیشتر مهمانان داخلی آمدند ولی از امروز و فردا مهمانان خارجی هم به بامیان میان. چیزی که به ما گفتن اینه بیشتر از 100 نفر مهمان خارجی فقط در بامیان خواهد آمدند و بیشتر از او مهمانایی هستند که از مرکز چه حکومتی و چه غیر حکومتی به بامیان میان و در این روزهای سارک از برنامه های سارک دیدن خواهد کردن. یعنی برنامه های سارک تنها یک اقتصادی نیستن و برنامه های فرهنگی و هنری و موسیقی محلی و نمایش های زیادی در سطح ولایت بامیان خواهد داشتن.
تشکر از شما غلام عباس نادری، خبرنگار ما بود از ولایت بامیان، گزارش میداد در مورد اینکه قرار است فردا ولایت بامیان رسما به حیث مرکز فرهنگی سال 2015 سارک اعلام شود. معرفی بامیان به عنوان مرکز فرهنگی سارک یا سازمان همکاری های منطقه‌ای جنوب آسیا چقدر برای افغانستان مهم است؟ اگر شماره افغان بیسیم دارید از طریق شماره 818 در این مورد به ما نظر و پیام فرستاده می توانید.
گزارش های زنده از محل رویداد.
آیا در این حمله به نیروهای بین المللی تلفات وارد شده؟
افغانستان زیر فشار، حاضر به امضای چیزی
است. There are groups that are boasting about killing civilians.
اما برخی از شاهدان عینی در محل رویداد به خبرنگار رادیو آزادی گفتند که
تازه ترین ها را از رادیو آزادی بشنوید.
نه و 18 دقیقه صبح وقت افغانستان است. 9:20 دقیقه فشرده خبرهای مهم را از رادیو آزادی خواهید شنید. یک نظرسنجی تازه نشان می‌دهد که افغانستان از نظر تطبیق نکردن قانون کشور دوم در جهان است. مؤسسه بین المللی موسوم به پروژه عدالت جهانی در تازه ترین گزارشش گفته که در فهرست این نهاد فقط یک کشور دیگر در تطبیق نکردن قانون پس از افغانستان قرار دارد که ونزوئلا است. جاوید نعیمی در این مورد گزارش می‌دهد.
افغانستان در فهرست 102 کشور پروژه عدالت جهانی مقام 101 را گرفته است. در این فهرست که روز چهارشنبه نشر شد، افغانستان از نظر مبارزه با فساد، امنیت، حقوق بنیادی شهروندان، محدودیت‌های وضع شده سوی حکومت، عدالت اجتماعی و نظم عمومی حتی هیچ امتیاز مثبت ندارد. بهتر از افغانستان، زیمبابوه و کمبودیا دانسته شدند و تنها ونزوئلا پس از افغانستان در این فهرست قرار دارد. پاکستان که کشور 98 در این جدول است، تنها در محدودیت‌های وضع شده سوی حکومت یک امتیاز مثبت گرفته است. کشور اول در گزارش تازه پروژه عدالت جهانی دنمارک است. پس از آن 3 کشور دیگر حوزه اسکندیناوی، هر یک نروژ، سویدن و فنلاند هستند. دکتر عیسی استانگزای که در برخی سروی‌ها در کشورهای خارجی و اروپایی شرکت دارد، در حال حاضر در نروژ زندگی می‌کند. وی انجام نظرسنجی‌ها را در افغانستان خیلی هم دقیق و حسابی نمی‌داند.
نمیتون 100% روی سروی حساب کرد. سروی که انجام شده است، دقت آن به نظر من اگر همین سروی با همین شرایط از طرف غربی ها با کارمندای محلی غربی یا اروپایی در کشوری که ثباتش بیشتر بود انجام میشد، دقت آن بیشتر بود و میتون روی آن حساب کرد.
در نظرسنجی انجام شده توسط پروژه عدالت جهانی، نخستین کشور اسلامی که از نظر تطبیق قانون در جایگاه خوب قرار دارد امارات متحده عربی است که مقام 27 را گرفته است. اما افغانستان از لحاظ محدودیت های وضع شده حکومت در جایگاه 82 قرار دارد. در فساد اداری 102 یعنی آخرین کشور دانسته شده است. از نظر داشتن یک حکومت باز 89 است. از لحاظ حقوق بنیادی و شهروندان در مقام 95 جای گرفته و به این ترتیب از لحاظ امنیتی در این جدول 100 است. پاکستان و نایجیریا در گزارش پروژه عدالت جهانی نامتر از افغانستان دانسته شدند. گزارش از بسیاری کشورهای آسیای میانه، آفریقایی و شرق میانه در این فهرست دیدن نمی شود، زیرا جمع‌آوری ارقام و اطلاعات از این کشورها دشوار دانسته شده است. از نظر تنظیم مقررات افغانستان در این لیست در جایگاه 97 قرار دارد. در عدالت اجتماعی مقام افغانستان 101 و در عدالت قضایی 100 دانسته شده است. از همه اینها مجموعه و حد اوسط گرفته شده نشان می‌دهد که در مجموع افغانستان از لحاظ تطبیق قانون از پایین دوم است، یعنی در میان 102 کشور مقام 101 را دارد. مؤسسه پروژه عدالت اجتماعی با پرسش و نظرسنجی رو در رو با 1000 تن در کابل، هرات و قندهار این گزارش را در جریان سال 2014 فراهم کرده و آن را چهارشنبه نشر کرد. یگانه موردی که در این گزارش رویان بحث نشده مواد مخدر افغانستان است، اما نهادهای مختلف میگویند که تا هنوز 90% کوکنار جهان در افغانستان کشت می شود.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته می شود.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار می گیرند.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. برنامه های حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه ها را در نیمه دوم این ساعت خواهید شنید. وزیر معادن و پترولیم افغانستان قرارداد استخراج معدن آهن حاجیک در بامیان و معدن مس عینک در لوگر را به نفع کشور نمی داند. داود شاه صبا در نشست استجوابیه دیروز ولسی جرگه گفت که افغانستان باید ابتدا معادن کوچکش را به سرمایه گذاری بسپارد. سحر لیوال در این مورد از کابل گزارش می دهد.
وزیر معدن و پترولیم افغانستان امضای قراردادهای معدن بزرگ را در شرایط کنونی به نفع این کشور نمی داند. داود شاه صبا در نشست استجوابیه ولسی جرگه به روز چهارشنبه گفت ابتدا باید در بخش معدن کوچک سرمایه گذاری شود، زیرا به گفته وی اگر اشتباهی رخ دهد جبران ناپذیر نباشد. وی گفت بستن قرارداد معدن حاجیگک در بامیان و مس عینک در لوگر با توجه به شرایط کنونی سیاسی و اقتصادی به نفع افغانستان نیست.
دادن معدن حاجیگک در این لحظه زندگی اقتصادی و سیاسی افغانستان و مفاد افغانستان نخواهد بود. از معدن کوچک خود شروع بکنیم، اگر اشتباه بکنیم در کوچک اشتباه خواهد کردیم. قراردادهای معدن قراردادهای بسیار پیچیده است، خصوص قرارداد با بزرگی عینک. و شما میگم که به هیچ وجه جان مرا بگیرن سرش امضا نخواهد کردم، چون به نفع ملت افغانستان نیست.
آقای صبا گفت قرارداد معدن حاجیگک ولایت بامیان در حد مذاکرات است و هیچ عقدی در این رابطه صورت نگرفته است. اما افزود که معدن مس عینک ولایت لوگر 7 سال قبل به قرارداد داده شده، اما تا حال صرف پیشنویس مطالعات امکان سنجیان به تازگی مواصلت کرده که آن هم از سوی حکومت افغانستان پذیرفته نشده است. به گفته وزیر معدن و پترولیم افغانستان، کار معدن مس عینک در لوگر هنوز در نقطه صفری قرار دارد و آنچه از سوی کمپانی چینایی وعده داده شده بود انجام نشده است. داود شاه صبا گفت 30 میلیون دلار سالانه مصرف تامین امنیت پروژه مس عینک می‌گردد که در 7 سال این رقم به 210 میلیون دلار رسیده است. وی تأکید کرد که باید مذاکرات مجدداً در این مورد صورت گیرد، اما ادامه این قرارداد را وی به ضرر افغانستان خواند. با گفته آقای صبا این پروژه ها به شکل قفل نزد کمپانی ها باقی خواهند ماند و جانب مقابل نبود خط آهن، آب، برق، مشکلات امنیتی و سایر مسائل را بهانه قرار خواهد داد. قرارداد پروژه معدن مس عینک ولایت لوگر در سال 2007 میلادی میان حکومت افغانستان و یک کمپانی چینایی به نام MCC به ارزش 3 میلیارد دلار آمریکایی به امضا رسید. این کمپانی باید سالانه 400 میلیون دلار به حکومت افغانستان بپردازد. معدن حاجی‌گک که در ولایت بامیان قرار دارد، داوطلبی یک شرکت هندی برای واگذاری 3 قسمت این معدن و داوطلبی شرکت کانادایی برای 1 قسمت آن پذیرفته شده است. در این حال بنابر درازا کشیدن نشست استجوابیه، ولسی جرگه فیصله کرد تا وزیر معدن افغانستان برای ارائه پاسخ به سوالات نماینده های مردم هفته آینده باز هم به این جرگه حضور یابد. ظاهر قدیر معاون اول این جرگه که ریاست جلسه را به عهده داشت در مورد چنین گفت:
آیا موافق هستین که وزیر صاحب معدن و پترولیم روز دوشنبه باز هم به ولسی جرگه حضور یابد و معلومات کامل را در اختیار ما قرار دهد؟ بله، پس درست است. جلسه امروز را در همین جا پایان می بخشیم.
گفته می شود که در سالهای اخیر بیشتر پروژه های بزرگ مانند استخراج معدن در افغانستان به دلیل ناامنی ها و نبود امکانات لازم مورد اجرا قرار نگرفتند. این در حال است که آگاهان امور استخراج معدن کشور را یگانه راه تقویت اقتصاد و خودکفایی افغانستان می دانند.
نظر شما در مورد موضوعی که در گزارش سحر لیوال شنیده چیست؟ در فیسبوک ما بنویسید facebook.com/azadiar.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طولش با او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
در امریکا غد آشنا را لونه.
بله، و از هفت صبح تا هفت شام روی همین موجه های متوسط 1296 FM 100.5 شنونده رادیو آزادی باشید. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان یا UNHCR از افزایش شمار بیجا شدگان داخلی در زون شمال و شمال شرق افغانستان خبر می‌دهد. به گفته مسئولان UNHCR شمار این افراد در 6 سال گذشته 2 برابر افزایش یافته است. اجمل آریان گزارش می‌دهد.
مسئولان کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان UNHCR در یک کنفرانس خبری در ولایت کندز به رسانه‌ها گفتند که در 6 سال گذشته رقم بیجا شدگان داخلی در حوزه شمال و شمال شرق کشور 2 برابر افزایش یافته است. فهیم همدرد، سخنگوی موسسه UNHCR، گفت که از سال 2009 میلادی تا اکنون بیش از 19900 فامیل که تعدادشان به 121000 نفر میرسد، از ولایت‌های بدخشان، تخار، کندز، بغلان، سمنگان، مزار شریف، سرپل، جوزجان و فاریاب بر اثر نامنی‌ها و جنگ‌ها از ساحات مسکونیشان بجا شده اند. سخنگوی موسسه متذکره خاطر نشان ساخت که بجا شدگان جنگ های اخیر ولایت کندز شامل این آمار نمی باشد.
نزد ریاست امور مهاجرین قبلا اعلان شد بر اساس این بود که چه تعداد افراد عریضه کردند در ریاست، آمارش به 18500 خانواده گفته شده بود. مؤسسات مختلف با دولت افغانستان که متشکل از 10 تیم کاری در سراسر ولایت کندز مصروف کارها بودند که 10000 خانواده ازی خانه به خانه از طرف تیمای سروی دیده شدن. از این جمله به تعداد 3912 خانواده هزی به عنوان بیجا شده ها تشخیص شدن.
نامبرده میگوید که در ظرف چند روز گذشته برای بیش از 3000 فامیل در ولایت متذکره کمک ها صورت گرفته و این روند هنوز هم ادامه دارد. در عین زمان شماری از بیجا شدگان در صحبت به رادیو آزادی گفتند که تا هنوز به گونه لازم به مشکلاتشان رسید دگی نشده است.
باز خاطر کمک آمده من 20 روز مزه که دامجا ما مردم خواست من کیچ ما مردم هیچ کس پرسان نمیکنه. منطقه من جنگ است. بم از چیمه توپ میزنه. اینا متماجر شده من آمده من. دیگه هم میگیره ما مردم دامجا قطمنا ما مردم در بدر است. یک ما مردم پرسان نمیکنه که چی است مردم نداره من مردای من مرجای در بدر شده من.
ای گورته پاستیمون
یعنی پایانی باغ شرکت اینم بمبار است در زیر بمبار نه در زیر خیمه در بارش در ایچ می نیم کالا نان خوردن نداریم محتاج من در پیش اینش میانی پیش اینش میگه ما نماینده است می فهم ایران هستیم کدام این در ما نماینده است.
با این حال شماری از بجاشدگان منتظر هستند که دوباره به محلاتشان برگردند، چون همکنون وقت جمهوری محصولات گندم و همچنان فصل کشت شالی دهقانان می باشد و نباید محصولاتشان در میان درگیری های مخالفان مسلح دولت و نیروهای دولتی تومه آتش شود و کشتزارهای خربوزه، تربوز، سبزیجاتشان به علت عدم رسیدگی خشک شوند. این بجاشدگان می گویند که اقتصاد و درآمد مردم قرا و قصبات وابسته به زراعت و مالداری می باشد. اگر محصولات زراعتیشان از بین برود مردم با مشکلات فراوان دچار خواهند شد. اما از سوی دیگر مسئولان محلی ولایت کندز می گویند که پلان دارند تمام مناطق را از حضور مخالفان مسلح دولت پاکسازی نمایند و زمینه برگشت دوباره را برای مردم به محلاتشان مساعد خواهند ساخت.
اجمل آریان گزارش میداد. رسیدیم به نیمه این برنامه، 9:30 دقیقه صبح به وقت افغانستان شد. فشرده خبرهای مهم را از همکارم احمد هنایش بشنوید.
قرار است ولایت بامیان فردا رسما به حیث مرکز فرهنگی سال 2015 سارک یعنی سازمان همکاری های منطقه جنوب آسیا اعلان شود. وزارت داخل افغانستان میگوید در ده ها عملیات به هدف مبارزه با مواد مخدر 71 تن را دستگیر کرده است. جمهوری چک چندین دستگاه پیشرفته طبی را با افغانستان کمک میکند. نماینده خاص آمریکا در ائتلاف تحت رهبری آن کشور علیه گروه شورشی دولت اسلامی میگوید داعش یک تهدید جهانی است. از درگیری‌های تازه در شرق اوکراین گزارش داده شده است. اردوی این کشور میگوید جدایی طلبان طرفدار روسیه حملات را توسط تانک هاوان و راکت بر مواضع نیروهای حکومتی در دونتسک انجام دادند. وزیر سابق مالیه روسیه میگوید اقتصاد آن کشور با یک بحران آشکار روبرو است. و ریمونز ویجونز وزیر دفاع لیتویا به حیث رئیس جمهوری آن کشور انتخاب شد.
تشکر از این که با رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 و FM 100.5 هستید. در افغانستان شماری از افراد دچار بیماری فستولای ولادی اند، اما مراکز کافی برای تداوی این بیماران وجود ندارد. قرار است مراکز جدید ایجاد شود. این همه گفته های وزیر صحت عامه افغانستان است. در این مورد بیشتر در گزارش جمشید حبیبزاده بشنوید.
هرچند رقم دقیق مریضان مبتلا به بیماری فیستولای ولادی در افغانستان مشخص نیست، اما وزارت صحت میگوید که برای مریضان فیستولا مراکز کافی برای تداوی وجود ندارد. فیستولای ولادی مشکل صحی است که در نتیجه طولانی شدن پروسه ولادت نزد شمار از خانمها یک مجرای غیر طبیعی بین کانال ولادی با مجاری ادرار یا امعا به وجود می آید. این مشکل صحی سبب می شود تا ادرار یا مواد غایطه از طریق مجرای ولادی دفع شود و هرگاه برای تداوی بیمار اقدام به موقع صورت نگیرد سبب می شود تا فرد مبتلا دچار امراض مختلف جسمی و روحی گردد. فیروزالدین فیروز وزیر صحت عامه افغانستان روز چهارشنبه به مناسبت روز بین المللی فیستولای ولادی در کابل گفت که برای تداوی مریضان فیستولا در نظر دارند تا مراکز تداوی بیشتر را در مرکز و ولایات آماده بسازند.
خانم‌ها و مادران که در بلاد دورتر زندگی میکنند و مرکز سی خصوصاً در شهر کابل دسترسی ندارند، بنابراین ما با مسابقه وزیر صحت عامه این تعهد میکنم دست شما جهت اکتشاف و ایجاد مراکز تداوی نسای ولادی الاجل یکتر در مرحله اول در چهار حوزه افغانستان خصوصاً ولایات عمده در قدم اول بعد از در ولایات بعدی انشاءالله اکتشاف بدیم.
فیستولا بیماری ساری نیست، بلکه یک بیماری نسایی است که به گفته متخصصین نسایی ولادی در نتیجه سوء تغذیه، ازدواج‌های پیش از وقت، کمخونی و عدم رشد کافی استخوان‌ها به خصوص نزد دخترانی که قبل از وقت ازدواج می‌کنند به وجود می‌آید و سبب ولادت‌های دشوار می‌شود. دکتران نسایی می‌گویند که هرگاه زن‌های مبتلا به این بیماری به موقع به مراکز صحی رسانیده نشوند با مشکلات فراوان روحی و روانی مبتلا خواهند شد. در حال حاضر در سراسر افغانستان تنها دو مرکز تداوی مریضان فیستولا وجود دارد که یکی آن در شفاخانه ملالای زژنتون و دیگرش در شفاخانه کیور است. در این حال انت روبرتسن معاون صندوق وجهی سازمان ملل در افغانستان گفته است که فیستولا یک معضل جهانی بوده و همه ساله ده ها هزار زن در جهان با آن روبرو می شوند و یفزود درمان و وقایه این مشکل ناممکن نیست اما به دقت نیاز دارد. او در ادامه گفت که کمک های آنان در این بخش با افغانستان ادامه خواهد داشت.
ما در سال 2007 میلادی یک مرکز تداوی فیستولا را در شفاخانه ملالای زیژنتون ساختیم که تا حالا در آن حدود 900 زن تداوی شده و ضرورت است که در این بخش پروگرام های دیگری نیز داشته باشیم.
مسئولان بخش فیستولای ولادی شفاخانه های ملالای زیژنتون و کیور میگویند از سال 2008 میلادی با حدود 2000 واقعه این مشکل صحی روبرو شدند که بیشترش موفقانه تداوی شده است. مسئولان عوامل این مشکل صحی را مشکلات اقتصادی، رسم و رواج‌های ناپسند در برخی از خانواده‌ها، خشونت بر زنان و عدم آگاهی از مسائل صحی می‌خوانند.
جمشید حبیب‌زاده گزارش می‌داد. من ژکفر احمدی سر ساعت 11 به وقت افغانستان باز هم میزبان شما خواهم بود. در ادامه این ساعت ابتدا برنامه حقوق اساسی و بشری و بعد تعقیب آن برنامه در امتداد لحظه ها را بشنوید.
حقوق اساسی و بشری. با عرض سلام و روز بخیر شنونده های گرامی، شما را به یکی دیگری از برنامه های حقوق اساسی و بشری که روی موج متوسط 12.96 و FM 100.5 به میزبانی من لیزا حیدری از رادیو آزادی بنشر میرسد خوش آمدید میگویم. در برنامه این هفته مانند برنامه های قبلی روی یکی از ماده های قانون اساسی افغانستان بحث می کنیم. در این برنامه شمس‌الله احمدزی رئیس دفتر صحاوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان را خوش آمدید می گوییم و در ابتدایشان می شنویم که در ماده 51 قانون اساسی افغانستان در مورد چی بحث شده است.
بسم الله الرحمن الرحیم. من نخست سلام و عرض احترام دارم به شما و شنوندگان محترم رادیو آزادی. در ماده 51 قانون اساسی در مورد یک اصل بسیار مهم، در مورد یک حق بسیار اساسی شهروندان بحث شده، به خاطر از اینکه افراد جامعه یعنی از هر لحاظ در جامعه در زندگی شبالشان مسئولیت داشته باشه، سر و مالشان مسئولیت داشته باشه. یک ماده قید شده که هرگاه از عملکرد یک اداره یک شخص خسارمند میشه، ضرر میبینه، شخص متضرر یا کسی که ضرر دیده او میشه میتونه که برای جبران خسار خود بره به محکمه اقامه دعوا کنه علیه امو اداره که برای ضرر رسانده. واقعا این ماده یک ماده بسیار مهم است که مسئولیت میبخشه افراد جامعه را و مکلف میدانه افراد حقیقی و شخصیت های حکمی را در ادارات دولتی که اونها اما وظایف یومیشان را با بسیار دقت و تعمق انجام می‌دهند، به خاطر از اینکه عملکرد خود را به گونه‌ای عیار بسازند که ضرر به غیر نرساند. ضرر رساندن به یک انسان ولو که موظف خدمات عامه باشه، ولو که یک اداره دولتی باشه، یک عمل غیر مشروع است. اگرچه در قانون جزای افغانستان هم یک ماده، در ماده 6 قانون جزای افغانستان یک ماده پیش بینی شده که هرگاه یک شخص از عملکرد یک مجرم خساره میبینه، مجرم علاوه بر اینکه امو جزایی را که محکمه از سرش بالای سر او حکم میکنه او جزا را میبینه، او مکلف به یعنی جبران امو اجناسی که این خساری که به قربانی یا به مجنی علیه رسانده او را جبران کنه، یعنی یا اگر از عمل جرمی یک چیز را به دست آورده باشه، بعد روزی که جزا میبینه امو جنسی را که غیر مشروع از عمل جرمی به دست آورده، او را ناگزیر دوباره به مجنی علیه باید بده.
احمد صاحب، شما از ضرر یادآوری کردین، منظور شما از ضرر مادی است یا معنوی؟ و میشه که در مورد ضرر معنوی به شنونده ها معلومات بدین؟
بسیار تشکر. اصلا هیچ مرجی، هیچ اداره، هیچ اشخاص حکمی و حقیقی حق نداره که در نتیجه عمل رو یک شخص یا از لحاظ مادی و یا از لحاظ معنوی متضرر شود، ضرر ببینه. ضرر رساندن چی یک شخص به یک شخص ضرر مادی برسه، چی از لحاظ معنوی، عمل عمل مشروع نیست، غیر مشروع. مثلا یک نفر به تام یک عمل جرمی از طرف ارگان کشف گرفتار میشه، اگر احیانا ارگان کشف، پلیس یا امنیت غیر قانونی یا بدون از اینکه از طریق پروژه قضاییش تایید شوه سنوالی تحقیق کنه و محکمه حکم تعیین ای از طریق محاکم به حکم نهایی محکمه محکوم شناخته شوه، اگر ای از طریق رسانه مونش مجرم خطاب میکنه یا باعث یک مختلی صوره معرفی میکنه یا باعث یک رشوت گیرنده معرفی میکنه یا باعث یک سارق یا قطع طریق یا اختطافگر یا یک مجرم دیگه که در قانون جزای افغانستان هم به او عمل وصف جرم داده باشه و ای وقتی گرفتار میشه و ای تشهیر میشه و بعد از گذشت یک سال یا یک مدت ای تثبیت میشه که وقتی دوسیه به محکمه میده از طرف محکمه برات میگیره، ای در واقع از لحاظ معنوی شخصیت زی ضرر دید، به خاطر از اینکه به مجرد که یک شخص از طریق رسانه با جامعه به حیث سارق یا مختلس یا اختطافگر یا قاتل معرفی میشه، در واقع ای شخصیت از لحاظ معنوی شدیداً صدمه میبینه. هرگاه این صدمه بدون مجوز قانون باشه، یعنی گرفتاری از این بدون مجوز قانون باشه و اصلا در واقع در مورد از این شخص مجیان قانون خلاف رفتاری کرده باشه و غیر قانونی بدون مجوز قانون گرفتار کرده باشه، در این موارد هم ای ایجاب میکنه که ای ایادی عیشیت شوه، یعنی از امو صدماتی که از لحاظ معنوی شخصیت از دیده او صدمات او اثرات باید جبران شوه. یک راه شیوی جبران چیست که دوباره مرجع گرفتار کننده از طریق رسانه امو اشتباه خود بپذیره و اعلان کنه که شخصی که به اتهام از عمل گرفتار شده بود و ای برات گرفت و ای اصلا قربانی مجرم نبوده بلکه قربانی بوده، یعنی اینمی هم از لحاظ مادی هم از لحاظ معنوی افراد جامعه که متضرر میشه اینو حق دارن که به محاکم مراجعه کنه و این مطالبه جبران خساره ده. هم از لحاظ معنوی کنه یا هم از لحاظ مادی کنه.
شنونده های گرامی، حال یک وقفه کوتاه داریم، پس از وقفه به ادامه برنامه برمیگردیم.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواری کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیده،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما، رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
ادامه برنامه حقوق اساسی و بشری روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 را از رادیو آزادی میشنوید. در این برنامه روی ماده 51 قانون اساسی افغانستان که به میزبانی من لیزا حیدری پیشکش میگردد صحبت میکنیم. شمس‌الله احمدزئی رئیس دفتر صحوه کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان مهمان برنامه ماست و با عنوان سؤال اخیر ازشان میپرسیم که زمانی که یک ضرر مادی و معنوی متوجه یک شخص میشود چطور میتواند که شخص اقامه دعوا کند؟
تشکر. در ماده 51 قانون اساسی افغانستان مشخص شده که متضرر میتواند به محکمه با علیه اداره که برای ضرر رسانده اقامه دعوا کنه، یعنی عرض میشه به محکمه، در محکمه مطالبه مشخص میکنه که عریضه میکنه که از اثر این عملی که صورت گرفته امو خساره که به این رسیده، خساره مادی که به این رسیده، او را ذکر میکنه و محکمه بالاخره در این مورد امو پروسیجر استعمال میشه، از طریق محکمه باید اعادی حیثیت شود. ولی متاسفانه یک مسئله که قابل دقت است که در افغانستان بر مبنای موجودیت فساد، حاکمیت فساد در ادارات دولتی، ما امکانات عملی از این ماده را بسیار ضعیف میبینم، به خاطر از اینکه در حالاتی که دعوی حقوقی بین اشخاص و افراد وجود داره، این سالها دوام میکنه در محاکم. ایال ولی اگر یک شخص برای جبران خساری خود به محکمه مراجعه میکنه، اولا این که امو قانونی که به استناد به محکمه بتونه به جبران خساری قربانی بپردازه، برای جبران خساری کسی که متضرر است، ضرر دیده از عمل غیر قانونی داره، این یک قانون نافذ نشده. و از طرف دیگه متاسفانه ما تا به حال بسیار کم موارد است که محاکم کشور ما امو سلطه های وظایف خود در مطابقت به احکام قانون در مومیادی که قانون تنظیم کرده پیش بینی کرده در حکم در مومیاد بررسی کرده باشه. بسیار فیصدی کم میشه، اما یک فیصدی زیاد از این زمانگیر میشه. وقتی که زمانگیر شد، بالاخره او قربانی که عارض میشه به یک مرجع، و اگر به وقت و زمانش یعنی مشکل از این مرفوع نمیشه از مجرای قانون، این در واقع یعنی قربانی ثانی میشه، دوباره وقت از گرفتار میشه، گرفتار میشه، زایی میشه، در رفت و آمد بالاخره مشکلاتی که داشته و مشکلاتش هم و خسالاتش دیگه هم بیشتر میشه. به این خاطر اولا ضرور است که در این مورد مقامات صالح دولت به صورت مشخص قانونی را که بتونه برای تطبیق مادی 51 کارا باشه، او قانون را نافذ کنه و بالاخره هم پروسیجر از این به مردم ابلاغ کنه و به مردم آگاهی بده که هیچ مرجع، هیچ شخص حقیقی یا هیچ اشخاصی حکمی حق نداره که مرتکب به عمل شوه که در نتیجه روی یک شهروند ما، یک اموطن ما خساره ببینه. خسارت چی مادی باشه چه مثل که شما گفتین یا معنوی باشه، در هر حالتش خساره است و این باید جبران شه.
تشکر از حضورتان در برنامه. آقای شمس الله احمد زئی، رئیس دفتر صاحبی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، و همچنان تشکر از شما شنونده های گرامی که این برنامه را تا اخیر شنیدین. تا اینکه من لیزا حیدری باز هم در میزبانی این برنامه قرار میگیرم، شما را به خداوند می سپارم. شاد و موفق باشید.
در امتداد لحظه ها
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
غذای افغانی دهی دنیا پیدا نمیشن.
I really like Afghan food.
توتی را که نگاه میکنی چوچیش را نگاه میکنی خب؟
یک زینی است 13 ساعت الی 15 ساعت دلار قیمت داره.
یک آلی موسیقی به نام سوریله.
تهیه کننده مهریه انوری.
شنونده های عزیز سلام، آیا به زیورهای سنتی یا محلی علاقه مندید و آن را با خود دارید؟ در این برنامه در مورد زیورات سنتی افغان ها مطلب را تقدیم می کنیم که این زیورات چی نوع زیورات اند و آیا اکنون هم مروج است یا نه. با ما باشید. زیورات سنتی یا محلی یکی از میراث‌های فرهنگی مردم افغانستان است و زنان افغان از قدیم برخی زیورات را با ساخت محلی از مواد مخصوص استفاده می‌کنند که این نوع زیورات معمولاً از نقره ساخته شده و بعضی از آنها تا فعلاً هم کاربرد دارد. گفته می‌شود زیورات محلی دارای قدامت کهن بوده و آثار زیادی از دوره‌های مختلف تاریخی به دست آمده است. همچنان این زیورات تا هنوز هم به قسم عنعنوی میان عده‌ای از مردم رواج بوده و بیشتر زرگران و حکاکان آن را با وسایل خیلی ساده زرگری درست می‌کنند که زیورات سنتی شامل گردنبندهای نقره‌ای، دستبند، انگشتری، گوشواره، گیرای نقره، چمکلی، میخک، ماتیکه، چهارگل و روپیه‌های مشهدی و کلمه‌دار نقره‌ای‌اند. میرویس، یکی از زرگران کوچی انتیک فروشی شهر نو کابل، در مورد تاریخ زیورات سنتی می‌گوید:
زیورات سابقه سنتی که مردم او زمان که کار میکردن، مثال ما کنی زیاده که میگیم از 2000 سال پیش، 3000 سال پیش، اونا حتی پاشاهایی که استفاده میکردن امو وقتا دانه های قیمتی که بوده باز در زیور خود استفاده میکردن، حتی باز اونا که به بسلا فوت میشدن، به مرگ میرسیدن، اونا را کدام زر زیورش دفن میکردن. یا آثار کهنه ارزشش بالاست، قدامتش بالاست، پیش از ظهور اسلام بودن رباب که اونا داشتن و مثلا سکه های از اون همیش به نقره بود که طلای پاسی سرخ استفاده میکردن، بسیار طلای سوچه، طلای بسیار خوب، به صدها هزارها دکان گیجن به طلا میشه، اما شکل از اون زیورات هم. خود اون زیورات مشکل از خریدنش، پیدا کردنش، اما شکل از استفاده میکنن که مثلا بگرده دامان، گرده گلون، در کمر خودان، در گلوی خودان، در گوشای خودان، در مویای خودان، قیتک موی، سر شانه‌ای، بعضی چیزا استفاده میکنن.
باید گفت زیورات سنتی در هر جا ساخته به خصوص خود را دارد. قسمی که در مناطق پشتون نشین زنان کره های بردار امیل هایی که نگین رنگه دارد و میخک بینی را حتمی میپندارند. همچنان میان زنان کوچی رسم است که لباسشان زیادتر با فلزات چون روپه های کلمه دار و مشهدی رنگینی یافته و این نوع لباس بیشتر جلب توجه می نماید. به حده که گاه گاهی مورد توجه خارجی ها نیز قرار می گیرد. رفیق ترخیل کوچی باشنده ولایت لغمان درباره زیورات عنعنوی کوچی ها توضیح می دهد.
ثابت کوچه ما بنام کره یک چیزی بود که تو زنگم می زدی دستش کلیگی سوزم می شود رنگ می داد. مگر عزیز تا عزیز نصف دستش اینمی چیز بند کرده بود. به حساب تیکه برش می گفت او را زنم می داد. کوچه ما خو یعنی تدایی همی لباس افغانی می پوشید. بعض پاولی می گفت تو میده میده بود او را دمی پیران خود می دخت جرنگ و برونگ بود دیگه. مشهده بود کلمه دار می گفت که دو کلمه نوشته بود. بعض دی سینی خود بیادر بند می کرد. کار طرح با مو زنم می رفت یک جرنگ و برنگ می کرد دیگه. دو وقت همی زیورات خو قیمت داشت دایی خو یه چکه نبود. قیمت داشت خو مگر علی مردم قیمتش مردم اطراف در لغمان در یک منطقه یک کسی بود که در ملل متحد کار میکرد در وقت امی امریکای که تشتا و بالا میشد بعضی پیران کوچه ما را که دیده بود ای بری از این مردکه گفته بود که یک دانه پیران که بر رقم باشه بری ما پیدا کن بعض وقت 2000 افغانی بسیار پیسه بود یک پیران با 2000 افغانی بروخت مگر تا این روز بری اونمون مردکه در مقریش پیغور است که برو تو پیران سری تا با 2000 بروختی سری کافتر یک خاطری جالب باز که کتما منده و بری عمو خارجه و ارزش داشت.
قابل ذکر است زیورات سنتی در نورستان هم خاص بوده و زنان نورستانی بر علاوه دیگر اشیای تزیینی بر سر و صورتشان چیزی به نام تعویض بر سر می نهند که معمولا نقره‌ای می باشد و تا اکنون هم این زیورات رایج بوده. حتی می گویند در برخی جاهای نورستان از زمانهای قدیم که مرده هایشان را با لباس و زر و زیورشان در مغاره ها می انداختند گاه و ناگاه زیورات به دست می آید که قدامت زیاد تاریخی را نشان می دهد. محمد حفیظ باشنده نورستان درباره زیورات مردم خود میگوید
مردم سابق نورستان زیادتر از نقره سابق استفاده میکردن و رواج طلا در نورستان نبود. در وقتی سیاست عروسی میشد برازو بنام حمیل بود که زرگره جور میکردن از نقره یا زرگره می آوردن تا مخانه میشندن. پیسه مشهدی بود، غجری بود، بهادری بود یا قسم که کلان کلان پیسه میبودن از نقره یا را بعد آو میکردن از این بعد فرمایش میدادن برازمو زرگر و یا قسمش بنام دست بانو میگفتن پیشریدمو بنگلی بدوره میداختن و یا قسم کلا را سر میکردن که در کلا هم به نام تعویض از زرگره جور میکردن در ازی ازی تقریبا 15 سانتی 10 سانتی میبود این را به نگین میدادن تا حالی مدد این رواج است که عام مردم این را میپوشیدن و این هر دو طرف گوشش این تعویض ها چیز میبود آویزان میبود و صدای جنگستش میامد و زیوراتی که سابق این مردم نورستان کدام دین خاص پیروی نمیکردن اونا ربولنو داشتن این مردم ای تو خاص مرده خدا دفن نمیکردن در کوها بعد مغاره ها که بودن به هر فامیل به هر قوم مغاره معلوم بود فرزند مرد و زن و کسی که میمرد زن را سیاسره را به امره زیوراتش او را میگرفتن در مغاره میمندن و اموجا باز خاک میشود اموجا میمند و علی بعد از اسلام که علی بعد چوپانه که در مغاره میرن یا کسی آدمی اشتوکای که بازی میرن در مغاره داخل میشن بعد زیورات پیدا میکنن فرزند چوری یا گوشواره او ارزش از او بر اونا میارن در مقابل بعد جایی که فردان اوجا میفهمن که دیجا باستان شناس هستن یا زرگره هستن و بعد از پیشن میخرن.
محمد سبحان باشنده ولسوالی پغمان میگوید زیورات فلکلوری نزد عده‌ای از مردم به قسم میراثی باقی مانده است. وای میگوید
میراث که مانده است بی بی کلان ما مانده یک چوری است که اینه قدر قطعه تقریبا 3-4 سانتی میایه بعد دو چوری دیگه نگینای سرخ و فیروزهی رنگ و شیرچای رنگ ای 3-4 قسم بچه و نقره است یه دیگه تقریبا از 1.5 سال پیش است. در بین مردم که زیاد رواج است این چارگو زیاد رواج است اول که گوشه را سراخ میکنه این القبرش میگه القی نقره او زیاد رواج است او باز تا دائما می باشه قدش که او باز گوش هم میگه سراخ کنی باز وزود خوب میکنه جورس میکنه چیز قدیمی است تک انتیک است تک در انتیک حساب میشه یادگاره سابقه را سریزو تازه میکنی نقره باب ثواب است تک و مزر هم نیست تک او هم باز وزن گرامش تین کده که تقریبا تا 14 گرام مرد میتونه حتا بپوشه تا 14 گرام نقره را مرد میتونه که استعمال کنه.
زیورات سنتی را مردم سابق زیادتر استفاده می نمودند و دوست داشتند و برایشان از ارزش خاصی برخوردار بود، و اما به مرور زمان استفاده آن کمتر گردیده و کسانی هم که به این زیورات دسترسی داشتند نظر به اوضاع ناسازگار و جنگ ها آن را به فروش رسانیده و جای آن را طلاهای عربی و امثال آن گرفته است. خانم ملکه یکی از باشندگان شهر کابل در مورد ارزش زیورات مردمی حرف های دارد که با هم میشنویم.
زیورات سنتی و فولکلوری خود ما از 1.5 سال دو سال پیش ما داشتیم. دو قسم بکس های چوبی بود، لاکتای نقره بود که توش ورک و بینش پونا بود، مثل پونا بودیم، هم کلمه دار. هر دانی از کلمه دار مثلا در اون وقت 2000-3000 قیمت از او بود. دینی دوره رو میگم که نمور ما در آخرین دقایق هم که داشتیم، چون کلا ما بیکار شدیم در خانه ماندیم، ما تا اینمی زیورات که در پیرانای افغانی استفاده میشد مثل کتماله میگفتن، چمکلی میگفتن، مثل پاون بودین، قسم ناکتایی داشتن که امرای کراهایش بودن. تقریبا که تو طول میکدی شاید سیر اگر نمی آمد از سیر کمتر همه قدر ما چی داشتیم. من روز آمد که همه تو جنگا بود کل ما بیکار شدیم، من این امیار گرفتم بردم گشتاندم در نقره فروشی ها، اونمو به من افلک رو پشد و قدر کس نمی پوشیدم، مال پس دوباره رواج شده.
قابل یادآوری است که زیورات سنتی در افغانستان استعمال زیاد دارد و به خصوص آن زیوراتی که از طلای خود کشور بوده و زرشویان آن را به بازار عرضه نموده باشند. شفیقه باشنده شهر کابل درباره زیورات که از طلای افغانستان ساخته می شود می گوید.
سابقه هم لجور بود، عقیق بود، نقره بود، هر چیز بود، وطنهای ما و شما هر چیز بود. سابق زرشوی میکردن در دریا، حالی تیلایش پیدا نمیشه. از اون دیگه انگوشتر، چپکلی، توق، هر چیز جور میکردن. سابق کاری اون مردم بود، حالی به درستان بخی خلال شده. سمیالیم در دریا برم، در دریا هست، مرجان هست و از خرابه و کی میتونه که گرفتاری هموسکم خونه پیدا نمیکنه که مردم بخورالی.
ناگفته نماند که زیورات کلاسیک هنوز هم در سرتاسر افغانستان رواج می باشد و بازار خرید و فروشان در هر مقطع زمان مشتری خود را داشته و به خصوص این زیورات در بازارهای خارجی علاقمندان خود را دارد. حاجی زلمی، دکاندار کوچه انتیک فروشی شهر نو کابل، در مورد استفاده این زیورات چنین می گوید.
سابق بود که نمی قران افغانی بود، مشهدی بود، روپه کلمه دار بود، دونی روپگی بود، پین روپگی بود، یاره در زیورات خود جور میکدند. حال همون چیزا نو پس رواج شده. همی دوستای ما که افغانای ما شما که در خارج از داداخل هستن، این همی ها میاین همی چیزا را خوش میکنن، خارج میبرن، همراه خود همینجا استفاده میکنن. کلتور خود افغان هاست، رسم رواج عنانات سابقه زیاد هستن. خارجی ها که هستن همین چیزایی که زیادتر قدیمی باشه اما را زیاد خوش میکنن، انتی گفته میخرن، میپوشن، بسیار خوش دارن، استفاده شدگی شه نوشنه کونه را. حال یک گرام همه طلای سفید یا نقره سفید از 50 رفت تا 100 رفت.
امروز از زیورات سنتی قدیمی جایش را به طلاهای عربی و دیگر فلزات سپرده است، ولی صرف کسانی که به ارزش تاریخی آن پی بردند این نوع زیورات را با خود دارند و برخی دکانداران هم با قیمت گزاف این زیورات را می فروشند و کارشان هم در عرصه زیورسازی سنتی ساده تر گردیده است، چون در ساختن بعض زیورات از ماشین های برقی و یا گازی هم استفاده می کنند. اما زیور زیبا هیچ وقت فراموش نمی شود و آثار آن در موزیم ها و برخی خانه ها محفوظ می باشد. برنامه های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی شنیده می توانید. www.azadiradio.com شنونده های عزیز، برنامه به اتمام می رسد. اگر خواستید نظر و یا پیشنهادتان را با ما شریک سازید، آدرس پستی برنامه این است: رادیو آزادی، برنامه در امتداد لحظه ها، پست بکس 1471، کابل، افغانستان. با بقیه برنامه های رادیو آزادی باشید. مکه بازار برم برای تو گیرا بیارم، تو که کج مکنی، که کج مکنی، که نار مکنی، که خیال مکنی، گل دور دراز مکنی، آخد سر به دل بر جان.
رادیو آزادی از 7 تا 7، 7 روز هفته.
سرا میزنم سر به سرای جنون عشق لیلا میزنم بشکسته من تای بساهل میرسد متقادرش که خود جون موج دریا میزنم